أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجلس چهاردهم، جلوه انسان در برزخ با صورت ملکوتیه اوست. اصل اساس مجلس چهاردهم تفسیر این چند آیه شریف است. قال الحکیم فی کتاب الکریم: الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اصل آیات مفادش در تشبیه انسان‌های مؤمن و انسان‌های غیر مؤمن است به دو درخت که یکی شجره طیبه است و دیگری شجره خبیثه. قبل از اینکه وارد تفسیر این آیه بشن مقدماتی رو مطرح فرمودن. اصل و اساس مقدمه بر این استش که عالم آخرت گرچه برای خودش یک عالمی کاملا مستقل و جدای از این عالم دنیا و خصوصیات و شئونی جدای از عالم دنیا داره، اما یک پیوند بسیار وثیقی بین دنیا و آخرت برقراره و اینها کاملا با یکدیگر مرتبطن و هر کدومشون چهره‌ای و جلوه‌ای از دیگری هستن. اینطور نیست که مثلا مثل این منزل ما باشه و منزل بغلی، این دو تا منزل هم ربطی ندارن، برای خودش یک خانه است و برای یک خانه، که این خانه دنیا اینطور، خانه آخرت اونطور. همونطور که سابقا عرض کردیم اینها انعکاسات آینه هایی هستن که هر کدوم انعکاس بالایی است تا بالایی، تا بالایی به تابرس مقام ذات خداوند و هر کدوم در واقع تصویر دیگری را نشون میدن به قدر ظرف خودش و به تناسب خصوصیات خودش. بر اساس این مسئله انسان در عالم دنیا هر خصوصیتی داشته باشه انعکاس این مسئله را در عالم آخرت میبینه. یعنی اینطور نیستش که آیات قرآن که میفرماید من یه عمل مثقال ذره خیر یره، من یه عمل مثقال ذره شر یره، اونجا یه عده آدم وایساده باشن وقتی یه کاغذ گرفتن دستشون میگن خب تو یک مثلا فلان روز فلان کارو بده کردی، مثلا یه زن شلاقش بزنه، فلان روز فلان حرفو زدی یه شلاقش بزنه، فلان روز مثلا فلان نگاهو مثلا انجام دادی یه تنبیهش بکنه، یه کسی از بیرون بیاد انسان را تنبیه بکنه، مجازات بکنه. اون حقایقی تو عالم آخرت انسان مشاهده میکنه، بهشتی که میبینه، جهنمی که میبینه، خصوصیاتش خود همین اعمال است که اونجا منعکس میشه. در واقع به تعبیر قرآن هر کس کار خوب بکنه همون کار خوب را میبیند. قرآن فقط من یه مثقال ذره خیرن، هر کس یه مثقال ذره کار خیر بکنه هم کار خیر اونجا بهش میکنه نشون میده، ولی چهره این کار خیر تو عالم آخرت عوض میشه، شکلش وقتی میره اونجا همین حقیقت تو اون عالم به شکل دیگه است. یعنی تصویری که مثلا تو آینه معدب به شکل هست همون تصویری تو آینه مقعر به شکل دیگه میشه، همون تصویره ولی کم چه ظرفش فرق کرده، آینهش فرق کرده. عالم آخرت همینطوره. از طرفی ما در این عالم جلسه قبل مفصل حرف کردیم چون دایره ادراکمون محدود هستش ظواهر اشیاء رو میبینیم اما بواطنش رو نمیبینیم. گفتیم ظاهر و باطن ریشه در دایره ادراک ما داره، ما چون ظرف ادراکمون کوچیکه همه چیز را متوجه نمیشیم، یه ظاهری درست میشه تا یک دونه باطن. هر چقدر عوالم به طرف بالا میرن چون ظرف ادراک انسان توسعه پیدا میکنه، حقایق اون عوالم چی میشن؟ آشکار میشن. چون آشکار میشن ظاهر و باطن ها چی میشه؟ کمتر میشه. یعنی بواطن هی میاد آسته آسته رو میشه، رو میشه، رو میشه تا برسیم به عالم قیامت، دیگه تو عالم قیامت اون ته ته دل انسان رو میشه. ثمره این مسئله این هستش که اعمالی که انسان در این دنیا انجام میده یک ظاهری دارد و یک حقیقتی، در عالم آخرت با حقیقتش انسان مواجه هستش، با ظاهرش که هم مواجه نیست. به تعبیرشون میفرمان گاهی مواقع دو نفر در اینجا تو روایت هستن، مضمون روایت کردن فرمان گاهی دو نفر در مسجد، حالا من مضمونش نقل میکنم، در کنار یک دیگر نماز میخوانن، به ظاهر هر دو نماز میخوانن ولی که در واقع بین اینا فاصله است مانند فاصله بین زمین تا آسمان. چرا؟ چون نماز یک ظاهری دارد، یک پیکری دارد که خوب خوندن حمد است و سوره است و رکوع است و سجود است و همین عبادات دیگه، اینا میشه ظاهر نماز. یک حقیقت و باطنی در درونش داره، اون حقیقت و باطن عبارت است از مقدار رفت انسان به خداوند متعال و درجه از عبودیت و تقوا که انسان در اثر خوندن نماز پیدا میکنه. حقیقت نماز که نماز را اصلا برای اون تشبیه کردن برای توجه به خداست که فرمودن اقم الصلاة لذکری. ولیکن انسان خیلی از مواقع چون از اون باطن غافل هست ممکن است یک نمازی رو که باطن هم نداره ظاهرش خیلی زیباست خوب بفهمه. همین مکه و مدینه مشرف بشه این مردمی که بندگان خدا دفعه اول میان اونجا این سوال زیاد میپرسن، میگن این وهابی ها چقدر مثلا با حال نماز میخونن، مثلا نمازشون گریه میکنن، مثلا با آیات عذاب باشن گریه میکنن، مثلا با یک صوت خوب زیبایی میکنن. آدم وقتی باطنش نگاه میکنه میبینه خب مثلا به ظاهرش که نگاه میکنه میبینه یک نمازی بالاخره با قرائت خوب و حمد خوب و سجود خوب و رکوع خوب، ولی از باطنش که خبر نداره. نگو که این یک گلی یا سبزی است بر روی یک مرداب، در درون دلش قباست و تاریکی و ظلمت و همشون عرض نمی‌کنه، ولی خب خیلی‌هاشون اینجوری هستند. مثلا اون مثلا معلوم که گفت 20 سال میام تو این مسجد نماز می‌خونم تا حالا یک بار به این مردی که اینجا خوابیده سلام نکردم، یعنی رسول خدا مثلا فرض شما جای حالا میان یه رو به رو قبا می‌شید مثلا سلام می‌دن. از قرآن مشهورم هست و مثلا برای خودش مثلا اسم و رسم. چرا؟ چون واقعیت نماز به اون ارتباط و درجه عبودیت. هر گریه‌ای که نشانه سلامت نفس نیست، گریه نشانه سلامت نفسه که از اون مرتبه باطن نفس برخواسته باشه. خیلی از گریه‌ها هستن که این گریه از مرتبه مثال نفس می‌ریزن بیرون، یعنی آدم توهماتی داره و یک سری تصوراتی در ذهنش داره، اشکش می‌ریزه. این اشک اشکی نیست که نشونه سلامت نفس انسان باشه و مثلا انسان بگه خب پس الحمدلله وضعش خیلی خوب است و تقوا داره و نمی‌دونم این حرفا. این اشک آخر موقع نتیجه تمرکزاتیه که انسان روی سری تصاویر ذهنی داشته، ولی درونش خالیه. چی از خالیه؟ خالیه. به هر حال وقتی انسان اونجا میره اون باطنه خودشو نشون میده، اون حقیقته طلوع پیدا میکنه، بعد اون شکلی میاد اونجا، یعنی نمازی که انسان خونده اونجا به شکل یک آدمی میاد به تعبیر روایت، حالا یا زیبا یا زشت به حسب مراتبش. میگه من نمازی هستم که تو در دنیا به جا آورده بودی. پس اونجا طبیعتا اعمال و ملکات انسان با صور حقیقی خودشون میان. بعدش میفهم انسان همینقدر که تو این دنیا از چیزایی که ظاهرش بده رنج میبره، از چیزایی که ظاهرش خوب است لذت میبره، به همین شکل تو اون عالم آخرت هم از این باطنا رنج میبره. یعنی کارهایی که تو این دنیا میکنیم که به حسب ظاهرش هم خیلی خوب است و خیلی مثلا دلنشین است و اینا، آدم بعد موقع وقتی میره اونجا، این خدا دیگه فقط آدم چه تو کنه اونجا حفظ کنه، وقتی میره میبینه مثلا همین کارهای خوبی که انجام داده اونجا باید بشینه الان قصه بخوره به خاطر این کارهای خوبی که انجام داده، چون ظاهرش خوب بوده، مثلا هر نفس صدقه داده. ولی نگو تو اعماق نفست که فرو میری صدقه رو که دادی به خاطر این بودش که مثلا نعوذ بالله ریا باشه مثلا، یا سمعه باشه، یا مثلا حقد مثلا چی باشه و چی باشه مثلا. بعد آدم باید بره اونجا، اینجا چه اصلا خیلی مبتهج و مسرور و مثلا خدا توفیق داده ما گذشته کردیم ایثاری کردیم که همین چیزه. ولی وقتی میره اونجا بعد بشه مثلا همینا مدت ها قصه بخوره ساعت ها سلام از اون غم و اندوه که مثلا فقط این مرتکب همین کار شده. یا مثلا مثل فرض این ماها که محصل هستیم آدم میره مثلا در درس شرکت میکنه مثلا توی جلسه روزه اینوری اونوری مثلا ظاهرش هم خیلی خوبه دیگه، مردم میگن الحمدلله فلانی مثلا طلبه شده مثلا فرض این درس مثلا دین میخونه مثلا از دید دیگران مثلا فرض این، ولی باطنشو خدا میدونه مثلا فرض این قصدش مثلا چی بوده، ناخودآگاه دنبال چی میگشته، دنبال شهرت میگشته، ریاست میگشته، یا نه حس کنجکاوی که دوست داره آدم چیز یاد بگیره. خودمونم یکی از آفات درس خوندن دیگه، آدم درس بخونه میخواد اینکه علمش زیاد بشه. آدمایی که مثلا هوش استعدادشون خوبی همین آفتی دارن که درس خوندن رو دوست دارن، از لذت درس خوندن درس میخونن. خب اینم بالاخره کار غیر خدایی است که وقتی میره اونجا میبینه اصلا این عمری که گذاشته درس خوندن اصلا همش تاریک است. مثلا به هر حال به همون مقداری که تو دنیا از این عمل ازش رنج میبره، اونجا هم که میره از این اعمالش میشه رنجیده خاطر میشه. که تو روایت داریم که در قیامت یوم الحسره هستش، حتی مؤمنین اونجا حسرت میخورن و نسبت به کارهای مباحشون حسرت میخورن، مثلا چرا این ساعتشون اصلا عبادت نکردن، کارن چرا سر معصیت و مکروه و این حرفا. به قدری هستش که اون باطنش دور میکنه، باطنش وقتی رابطه با خدا نداشت طبیعتاً چی میشه؟ تاریک میشه و ظلمانی میشه و موجب غم و غصه میشه. به هر حال اون عالم برای خودش یه عالم دیگه است، مثلا سنخش و خصوصیاتش اینا متفاوته، یعنی دم و دستگاهش فرق میکنه. به تعبیرش میگن ستونهایی که اون عالم رو بنش بنا کردن با ستونهای این عالم کاملا متفاوت هستش. اینجا موجودات به یک شکلن، اونجا که میگن به یک شکل دیگه. خب این کلمه تا الان میگفتیم مربوط به قوس صعوده. یعنی چی؟ یعنی چیزایی که اینجا اصلا میرن بالا شکلشون چی میشه؟ عوض میشه. برعکس همین حقیقت تو قوس نزول هست. یعنی چی؟ یعنی حقیقتی که از این طرف داره میاد پایین وقتی میخواد برسه به اینجا به اقتضای شکلی که تو اون عالم داره میاد اینجا یه شکلی پیدا میکنه. اونجا یک خصوصیاتی داره که میاد پایین به شکلی چی میشه؟ متشکل میشه، شکل پیدا میکنه. اینجوری فهمان ما همون انسانیم. این انسان ها همشون در اصل طبیعت نوعیشون به قول حکما مشترکن، ولیکن هر کدومشون یک ملکاتی، اخلاقی، روحیاتی این چیزایی دارن. این بدنی که در این مرتبه تو عالم تب ما داریم، تو عالم جسم داریم، این بدن در واقع عکسیست از اون نفس. یعنی نفس انسان تنزل میکنه میاد پایین، اون نفس که تنزل میکنه میاد پایین، اینجا به شکل خاصی در میاد. به خاطر همین همونطور که انسان وقتی میره تو اون عالم بالا انعکاس اعمالش رو مشاهده میکنه، اینی هم که تو این عالم پایین است انعکاس همون عملیست که چیه؟ انجام داده. یعنی این رابطه در قوس نور و سود در هر طرفش هستش. اصلا دارم، یعنی دقیقا خصوصیات جسمانی که افراد در اینجا دارن حاکیست از خصوصیات روحیشون. لذا اگر کسی اهلش باشه با تماشا کردن چهره اشخاص میتونه خصوصیات اخلاقی اشخاص رو به دست بیاره، که یکی از وجوه تفسیر اون آیه شریفه تعرف هم به سیما هم همین حرکت سیما در زبان عربی معنی علامت است، معنی چهره نیست. برای یکی از علاماتی که در چهره افراد است، از علاماتی که در افراد است خود چهرهشون هست. و توی حالات اولیاء خدا اینا شما از زیاد چیزی دیگه، مثلا وقتی می‌خواستن یک کسی مثلا ببینن چه جور آدمی، عکسش رو نگاه می‌کردن مثلا فرض کنیم علاوه تواتایی مثلا داره، فقط مثلا اون اوایل که فلسفه می‌گفتن خصوصی درس می‌گفتن، یکی می‌خواست بیا مثلا عکسش رو بیاین من ببینم چه جوریه، مثلا عکس اینا گفتن آره به درد فلسفه می‌خوره مثلا دیگه زیاد مثلا فرض کنیم، یکی گفتن نه مثلا نمی‌خوره مثلا به درد این کار. چرا؟ چون خصوصیات چهره. یا اینکه مثلا دیگه مثلا یه بابی داره در بهار در مورد روابط بین خصوصیات جسمانی افراد و بین خصوصیات روحیشون خیلی روایت نداره، ولی اطمینان توش هست. مثلا کسانی که چشمشون ریزه اینطوری هم، کسایی که نمیدونم مثلا نمیدونم صورتشون اینطوری اینطوری هم، کسایی که مثلا چیزی یعنی مطلبی گفتن، اینا کلیت نداره. یعنی کلیت نداره، قوانینش کلیت داره، ما کلیتش رو نمیتوانیم درک بکنیم چون از اسرار و روابطش مطلع نیستیم. ولی به طور ایشون فهمان اگر یه روزی علوم مادی ترقی پیدا بکنه و روی مسائل کار بکنه، کاملا میتونن از خصوصیات چهره اشخاص حالات روحی اینا رو دست بیارن. حالا چه حالات روحی ثابت چه حالات روحی متغیر. لو درواد در مثلا کسی نماز شب میکنه مثلا چهرهش درخشان میشه، کسی مثلا نمیدونم بین طولین مثلا میخوابه مثلا فرض کنین یا میشه مضمونه مثلا فرض کنین گرفته میشه کدورت پیدا میکنه مثلا فرض کنین، این مقدارش ثابتاتشه که مال اصل شاکلو و بنیان این نفسه. میگم خصوصات عارضیشه، مثلا یک کار خوب که میکنه چهرهش یک چیزاش عوض میشه، حالا ما که سر نمیشه چیزش عوض میشه، یک کار بد میکنه یه طور دیگه میشه مثلا فرض کنین و ها کذا. این به خاطر چی؟ این به خاطر رابطه بین عالم مثال است و عالم عقل و عالم ماده تو قوس نزول. بعدشون میفرمایند که این مسئله اصلا اختصاص به انسان هم نداره، تمام حیوانات هم اینطوری هستن. هر حیوانی را که شما نگاه بکنین این شکل ظاهری که دارد نتیجه سازمان روحی و ملکوتیشه. یعنی یک واقعیتی است که تنزل پیدا کرده اومده اینجا این شکلی شده. یه واقعیتی تو عالم بالا هست میاد اینجا میشه پشه. این پشه رو با این شکلی که انسان میبینه مثلا با این بالش و با این خرطومش و با این پاش، این در واقع حاکی از یک واقعیتی است. اون واقعیت تنزلش این شکلی میشه. مگر به همین منوال مورچه، به همین منوال گوسفند، به همین منوال نمیدونم گربه، به همین منوال سگ، به همین منوال، میگن اگر که کسی اهلش باشه با تماشا کردن این چهره ها خصوصیات روحی هر یک از اینها رو به راحتی درک میکنه. مثلا ایشون میگن صورت ملکوتی سگ درندگی و غضب و وفا و احترام به غنی و آزار و اذیت فقیره، چون باطنش این هستش. اینجا که تنزل پیدا میکنه چی میشه؟ این شکلی میشه. بعد حالا برعکسش تو قوس صعود، ما اگر که تو قوس صعودی همچین اخلاقیاتی داشته باشیم، انعکاس ما تو قوس صعود این شکلی میشه. درسته؟ یعنی انسان ها که در عالم بعدی انما یحشر الناس علی نیاتهم، که افراد به حسب نیت هاشون شکل پیدا میکنن، یعنی همون رابطه که تو قوس نزول بین اون ملکات و این اجسام این دنیا هست، شبیه همین تو عالم قوسش از قوس صعود تعقب پیدا میکنه. یا شما میفهمم گوسفند را ببینید، در چشم این حیوان نگاه کنید، یک دنیا حکایت از سلامت نفس اون میکنه. لذا خوردن گوشتش در اسلام جائز است. خود که حیوانی شهوتران و بی عفت و بی عصمت، صورت روحانیش چنین است. بنابراین چون به واسطه خوردن گوشت او از آن ملکات و اخلاق به شخص خورنده و عاقل انتقال مییابد، انسان وقتی گوشتشو میخوره خصوصیات روحی او به ما منتقل میشه. به این سلسله همش با هم دیگه چی هست؟ متصله. این بدنی که تجلی و ظهور یک نفس خاصی است، وقتی هم به سرش رو بریدن پختنش ما بخوایم بخوریم، بالا هم آثار و خصوصیات درون خودش داره، نه که هم دیگه جدا و مستقل نیستن. چون اینطور هستش در اثر خوردنش بر نفس انسان اثر میگذاره، ولذا در شریعت اسلام استفاده از گوشت آن حرام است. ولی واقعا این که بعد فکر کردن مثلا خوردن گوشت که خوک که حرام است صرفا به خاطر اینکه مثلا ضرر داره، رفتن گشتن مثلا دیدن مثلا توی گوشت خوک مثلا یک انگل مثلا اینطوری است که آدم بخوره مثلا این مضرات داره، اینها به تنهایی مستقلا دلیل نیست. بله چیزهای مضر هم در اسلام ازش نهی شده، ولی اگر معیارش فقط صرفا ضرر باشه، یک عالم از خوراکی که ما الان صبح شب می‌کنه این ضررها داره، خصوص در دور زمان ما با این کالاهای بسته‌بندی و ترکیبات و مخلوط و اینا اونا ضرر نمی‌ذاره، ولی اینا که شرع حرام نکرده، ضرر را شرع در یه حدیشو مکروه کرده، از یه حدی بالاش کرده حرام فرموده. حکمت مثلا حرمت خوردن گوشت سگ یا گوشت خوک و امثال اینها عمدتاً به خاطر اون خصوصیات روحی است که در این حیوانات هست، که انسان وقتی که می‌خوره سبب میشه اون ملکات و اخلاق و انسان چی بشه؟ منتقل بشه. گرچه حفظ سلامتی در جای خودش لازم هست، در اون حرفی نیست، ولی معیار اصلی و مرکزیشون نیست که آدم بخواد ساعت‌ها وقت بذاره و مثلا اینها رو استخراج کنه و بگه مثلا ها حکم شرعی این بود و اسلام به خاطر این گفته بود. در حال اصل رو میفهمد، اصل روحاً با صفا و با وفا و ذاتاً نجیب است و بدین شکل متشکل شده. در چشمانش بنگرید، یک دنیایی از معنا و آرامش و صبر و تحمل می‌یابید. سوسمار و بزمجه را نیز شاید در بیانها دیده باشید. از چشمانش حقد و حسد و کینه نمودار است و آن سرسختی که در او ملاحظه می شود کاملا از دیدگانش مشهود است. اما انسان طرف معجونی است که از تمام این غرایز و صفات در او به ودیعت نهاده شده است. اگر به دنبال عقل رود و تمام غرایز و ملکات خود را مقهور و مغمور این ملکه قدسیه سازد، به صورت حقیقی انسان در عالم برزخ متصور می گردد. اونجا هم که میره شکلش یا شکلش انسان. اما اگر عقلش رو مقهور و منکوب کرد و بر اساس کمالات نفسانیش رفتار کرد و اینها، وقتی تو اون عالم بره دیگه صفت ناطق که فصل ممیزش بوده صفت ناطق همراهش نیست، چون قوه الهیه تعقل رو ازش استفاده نکرد. یا میره تو اون عالم میره فصل ممیزش چیز دیگه مثلا شده حیوان ساحل، مثلا شده حیوان ناطق، مثلا به قول منطقی ها این مثلا تبدیل به حمار شده، تبدیل مثلا به اسب شده، تبدیل به مثلا گرگ شده، نعوذ بالله تبدیل به یک حیوان دیگه شده و ببینه اصلا شکل انسانی چی نخواهد داشت. مرحوم ملا صدرا یه تعبیر دارن که مثلا که انسان ها به حساب ظاهر یک نوع واحد هستن، ولی اگه باطنش رو میخواهی نکنی اینا به حساب باطنشون فصول ممیزش ما همگه فرق کن، خود انسان جنس هست و بعد یه عالم نوع داره، بعد باز داره انواعش، باز داره خوشی انواع دارن، اینقدر تنوعاتش زیاد است. بعد نظام این عالم ظاهر که لایه پشتش رو دیده نمیشه، ما میگیم مثلا تو منطق که انسان نوع اخیر است و دیگه بعدش نوعی در کار نیست، دیگه حقایق هم جدا نیستن. به هر حال این همین مطالب رو مرحوم میر فندرسکی در یک قصیده طولانی مطرح فرمودن. مرحوم میر فندرسکی از به تعبیر ایشون عارفان و فیلسوفان بزرگوار شیعه هستن. دارن سید هم مثلا اشتباه نکنم درست بگم، ولی خب در زمان خودشون خیلی مورد اتهامات و اینا بودن، چون به خاطر وارداتی که داشتن و حالی که داشتن خیلی با افراد ارتباط برقرار نمی کردن و یک حالت درویش مسلکی به اصطلاح اون زمان داشتن. حتی تو مجالس اهل علم خیلی موقع شرکت نمی کردن و یه مدتی برای اینکه مثلا از شاید چشم این اون بیفتن می رفتن بین افراد لاوبالی و مثلا فاسد و اینها با اینا تردد می کردن و میگن که گده بودن از این افراد لاوبالی و الواد زمان شاه عباس مسابقه خروس جنگی میذاشتن و از خروس ها میمونن با هم دیگه جنگ میدن. بعد مرحوم فردنگی میمونن یه تماشا میکرد با اینکه آرام بزرگی بوده شاه عباس خبر نه، خب پیش شاه عباس همشون خیلی منزلت داشته. یه بار شاه عباس تو مجلس جلویشون میگه که یک اتفاق خیلی بدی به ما گفتن، خبر دادن که از بینایشون میگه چی گفتن؟ گفتن یکی از علمای این شهر هست که نمیشینه مثلا دعوای خروس جنگی تماشا میکنه حتی. مثلا گفتن که نگفتن هر کی گفته دروغ گفته، من خودم هر روز اونجا هستم هیچ کس علما حالا ولی خب با وجود اینا حالات خیلی عجیبی داشتن، خیلی همیشه هندوستان هر اساس میکردم میمده و خیلی کتابای عرفانی ادیان قدیم هندو ترجمه کرده که مطالب توحیدی خیلی خیلی خوب خیلی خیلی عالی داره. یه کتاب اسمش جوک باشتت جدیدان هم بالاخره چاپش کردن که ایشون ترجمه کرده، از اول تا آخرش یک بحث وجود خیلی خیلی قلیلیه. ایشون تو مقدمه‌اش هم بیت شعر داره که میگه بعد از قرآن و روایات اهل بیت کتابی به این عمق در عمرم ندیده بودم. چیزی که من الان مدرسه دیده باشین تو کتاب عین الحیات خیلی ناله میکنه، میگه بعد از معاصرین ما هستن و اصلا کتاب از هند آوردن، کتاب دیگه اینجا تعریف میکنن نمیدونم این کاراشی از اون این حرفا. به هر حال ولی خیلی مقامات عالی داره، کرامات خیلی چیزی داره و چشمشون باز بوده خلاصه به عالم معنا. این اشعاری که میگن تقریبا محصول مشاهداتشونه، اشعار خیلی طولانیه، چون قسمتهایش رو از این قصیده انتخاب کردن و چون قصیده پرمعنایی هم هستش برخی از بزرگان هم شرحش کردن. میفهمد چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. حالا چرخ با این اختران سرش بحثه که منظور چرخ و اختر اونا چی هستش، ولی ظاهرش میگه این افلاک با این ستارگان خیلی زیبا و خوش هستن. آنچه که در بالاست، در عوالم بالا هست، صورتی در زیر دارد، یعنی انعکاسی همون چیز در پایین چی داره، یعنی پایینی صورت همون بالایی است. صورت زیرین اگر بر نردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یک تاسبی. این صورت پایین رو اگه شما با نردبان معرفت یعنی با علم و دانش تونستین چیکار کنین، برین تو اعماقش کشف بکنین به کجا متصله، می‌بینین با اصل خودش یک تاسبی، این داره اون بالای خودش رو نشان میده. این سخن را در نیابد هیچ وهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. کسانی که وهم ظاهری دارن، وهم ظاهری یعنی چی؟ یعنی محروم از مشاهدات و مکاشفات قلبی هستن، اینها این مطلب رو متوجه نمیشن. چه ابو نصر باشد یعنی جناب فارابی و چه بو علی سینا. بو علی سینا و ابو نصر که معروفن به حکمای مشایی، اینها نظریه مثل افلاطونی رو قبول نداشتن. این حرفی که ما داریم می‌زنیم تقریبا حالا نه 100% پایش نظریه مثل است، که یعنی هر حقیقتی که تو این عالم هستش تو عالم بالا برای خودش یک چی داره، یک ملکوت و باطنی داره که اون ملکوت و باطن تنزل کرده اومده اینجا به این شکل در اومده. اینا مثل افلاطونی قبول نداشتن و خیلی به افلاطون اعتراض داشتن یا حرفاشو توجیه و تعویل می‌کردن. لذا ایشون هم طعنه زده به اینها که میگه اینها چون فقط اهل حکمت مشاء بودن، حکمت مشاء یعنی عقل گرایی محض جدا از شهود و ادراکات باطنی. میگه اینا چون اهل امور ظاهری بودن این مطالب رو نفهمیدن. جان اگر نه آرزستی زیر این چرخ کبود، این بدنها نیز دائم زنده و برپاستی. و بعد این انسان هایی که اینجا میبینی حرکت میکنن میرن میان، اصل کارشون مال این بدن نیست، اصل کار مال یک نفسیست که اون نفس جداست و اون نفس آرزیست، مدتی همراه این بدن هست و بدن از این بدن جدا میشه. شاهدش چی هست؟ شاهدش این هست که اگر اون نفس و اون جان ذاتی بود هیچ وقت نباید انسان میمرد، چون ذاتی شه هیچ وقت از شه جدا نمیشود. پس اگر که میبینی این بدنها دائما زنده و برپا نیستن، بدان که اون جان و نفسشون یک امر آرزیست، امر ذاتی نیست. جان اگر نه آرز است، اگر این چنین نیست که جان انسان آرز است، این بدنها نیز دائم زنده و برپاستی، و بدنها همیشه دائما زنده میبود. حالا که فهمیدیم جان انسان آرزی است، هر آرزی به اصطلاح حکما باید برگرده به یک ذاتی، یعنی کل ما بالعرض لابد و انینته یا الا ما بالذات به اصطلاح حکما. هر امر عرضی بالاخره ریشه به یک امر ذاتی باید داشته باشه. حالا بخواد خود عرضی بر عرضی متوقف باشه، عرضی هم متوقف بر عرضی باشه، تسلسل پیش میاد. چون عرضی یعنی چیزی که مال خودش نیست، از دیگری آمده. اگه دیگری هم از دیگری گرفته باشه، دیگری هم از دیگری، دیگری هم از دیگری، تسلسل پیش میاد. پس باید برسه به یک جایی که مال چی باشه؟ مال ذات خودش باشه. حالا که هر عرضی باید برگرد به یک ذاتی، پس این بدن ما که جان دارد، حیات دارد، ادراک دارد، حتما معلوم میشه یه حقیقتی تو عالم بالا هست که اون حیات و ادراک و اینها براش ذاتیه، که بعد به برگرد اون ذاتی این بدن چی شده؟ عرضاً حیات پیدا کرده. ولی اگر این عرضی باشه اونم عرضی باشه، عرضی در عرضی هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. هر چه عارض باشد او را جوهری باید نخست. هر عرضی یک جوهری لازم داره، یک اصلی لازم داره که اون پایه باشه و این رو اون سوار بشه. عقل بر این دعوی ما شاهد گویاست. تا میرسد به اینجا که میگه هر که فانی شد به او یابد حیاتی جاودان، ور به خود افتاد کارش بیشک از مو تاستی. میگه راه نجات و راه حیات جاودان این استش که انسان بره و فانی در خدا بشه. تا وقتی که میخواد خودش باشد و خودش و اعتراف به عبودیتش نکرده، هیچ وقت حیات جاودان نخواهد داشت. وقتی انسان رفت و به مقام فنا رسید و حقیقت عبودیت خودش رو درک کرد و متصل شد به خداوند، اونجا هستش که چی هست؟ به حیات جاودان میرسه. ور به خود افتاد کارش، اما اگر کارش به خودش افتاد، یعنی خواست خودش بار خودش رو برداره و تفویض نکرد امورش رو به خداوند، بعد اراده خودش بیرون نیومد، بیشک از مو تاستی. من یادم رفت نیا کنم معنیش چیه، ولی خب ظاهرا معنیش هست که خلاصه کارش خراب میشه، مضمونش که اینه، ولی ادبیات ادبی تاسلی نمیدونه میشه. یعنی از مو تاس میشه و تش، یعنی فعل تاستن، یعنی بله. آره نه بازار فعلشه که تاستم تاستی تاست باشه. برای اینکه چیشو میگم میخوره بهش، یعنی چیز میشه خلاصه سرش مثلا بیکلا میمونه بخوره، مثلا فارسی میمونه مثلا. این گوهر در رمز دانایان پیشین سفتن، پی برد بر رمزها هر کس که او داناستی. میگه دانایان پیشین، حکمای سابق که بحث از مصول میکردن و میگفتن حقایق پایین در عالم بالای حقیقتی داره و تو باید بری به اصل خودت برگردی و وطن تو عالم بالا هست و این حرفا، اینا رو با زبان رمز میگفتن. کسی که اهل باشد که این رمزها رو بفهمه میفهمه که چی دارن میگن. زین سخن بگذر که این مهجور اهل عالم است، راستی پیدا کن و این راه رو گر راستی. میگه از این حرفا بگذر، این حرفا رو مردم دنیا نمیفهمن، اگر هم میخوای به جایی برسی برو عمل بکن، حالا دونستنش در جای خوبه، ولی این راه رو اگر راستی، اگر اهل راستی هست این راه رو طی کن. هرچه بیرون است از ذاتت نیاید سود من، خیش را کن ساز اگر امروز اگر فرداست. این بیت دو یکی از شاه بیت های این قصیده است که خیلی هم پرمعناست، هم خیلی زیادم میخونن. از دقیق ترین و مهمترین اصول تربیتی اسلام هم هسته. یعنی چی؟ هر چه بیرون است از ذاتت، هر چی که از ذات تو بیرونه، هر چیزی غیر از تو است، نیاید سود من، به درد تو نمیخوره. خیش را کن ساز، همیشه سعی بکن ساز و برگ خودت را درست بکنی، به فکر خودت باش، خودت را بساز اگر امروز اگر فرداستی. چه امروز و چه فردا. یعنی انسان تو این دنیا به فکر هیچ کسی غیر از خودش نباید باشه. هر کسی به فکر غیر از خودش باشه سرش شده کلا رفته. چرا؟ چون غیر ما هیچ وقت به داد من و شما نمیرسه. این ترجمه کدوم آیه از آیات قرآن است؟ آیه شریفه علیکم انفسکم، بر شما باد به خودتون. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کل عالم اگه گمراه بشن هیچ ضرری به شما نخواهد زد. انسان مؤمن همیشه دنبالش هست، دنبال خودش هستش، دنبال هیچ چیزی ما برای خودش نمیگرده. ممکن است سوال کنیم پس ایثار کردن چی میشه؟ پس امر معروف چی میشه؟ نهی از منکر چی میشه؟ جوابش این هستش که ما ایثار هم که میکنیم، امر معروف هم که میکنیم، به فکر خودمون هستیم، فکر کسی نیستیم. ما کجا ایثار میکنیم؟ ما جایی ایثار میکنیم که برای خودمون نفع داشته باشه، ولی جایی که برای خودمون نفع نداشته باشه هیچ‌وقت ایثار نمیکنیم. مثلا ما از چی ایثار میکنیم؟ ما از مالمون ایثار میکنیم. یه نفر فقیر میاد کل مالمون رو میدیم میره، درسته؟ چرا؟ چون مطمئنی وقتی ما از مالمون دل بکنیم خودمون رشد میکنیم، در واقع به خودمون مشغولیم، یعنی دنبال تربیت خودمون هستیم. از جانمون ممکنه چیکار کنیم؟ برای خدا ایثار بکنیم، یعنی از جونمون بگیم، چون وقتی جونمون رو بدیم که بهتر خدامون. اما حاضریم از ایمانمون ایثار بکنیم؟ مثلا بگیم مثلا فلانی مثلا فرض کنیم داره منحرف میشه، طور باش رفیق شو، تو که باش رفیق بشی ان شاء الله اینو نجاتش میدی، این از انحراف در میاد. گرچه خودت مثلا 7 تا گناه میکنی، مثلا فرض کنیم شهر میگه نه حق نداری. چرا؟ چون ما در حقیقت ایثار میکنیم دیگران را در امور دنیایی بر خودمون، اونها رو ترجیح میدیم بر خودمون در امور دنیایی، برای اینکه در امور معنوی خودمون رشد بکنیم. هیچوقت انسان از امر معنویش حق ایثار کردن ندارد. اینکه انسان بره خودشو خرج دیگران بکنه، بس خودش از عبادت خودش بمونه، از تقوای خودش بمونه، از کار خودش بمونه، یه همچین حقی نداره. ما حس نوع دوستی به این معنی که غربی ها میگن که انسان باید نوع دوست باشه، به فکر بقیه باشه، اینا ما به این معنی حس نوع دوستی نداریم. ما هرچی که هستش حس خدا دوستی داریم. خدا دوستی هم که هستش به این است که به فکر خودمون باشیم که خودمون به خدا نزدیکتر بشیم. به نوعمون هم کمک میکنیم. حالا در حد مردن، یعنی ایثار و شهادت و اینا اصلا جزء فرهنگ دین ماست دیگه. ولی تا کجا؟ در راهی که در مسیر کمال خودمون باشه. تو مرحوم علامه طباطبایی یک تعبیر داشتن، فقط من تعجب میکنم از این ماتریالیستا و این کمونیستا که اینا با اینکه معتقدن انسان روحی ندارد و نفس ندارد و آخرت ندارد، چرا انقدر کم عقل هستن میرن خود جونشون رو فدا میکنن؟ مثلا فرض تو جنگا، تو جنگای مختلف مثلا شما دیدین مثلا تبلیغات من برای اینا خب مثلا شهید میشن، مثلا این اصلا کار عاقلانه نیستش، باید که آخرتی نیستش، آدم شهید بشه که چی؟ خب تو دنیا بمونه. چه انگیزه عقلایی وجود داره که آدم بره جونش رو چیکار بکنه بذاره که دیگران زنده بمونن؟ خدا اگه قراره که بره تموم بشه، خب میمونه بقیه برام بمیرن، چرا من برام بمیرم؟ ما که میریم شهادت، دنبال شهادت، شهادت تو فرهنگ ما یک حقیقت عقلانی است، یعنی میریم دنبال این که رشد بکنیم و به خدا نزدیکتر بشیم. امروزا با شروع شوق هم میرن دنبال شهادت، اونا که اهلش هستن. ولی اونها که شهادت درسن این امر کاملا غیر عقلانی است، کار خیلی غیر منطقی. به هر حال اونی که تو فرهنگ اسلام هست که انسان فقط به فکر خودش باشه، هیچ چیز دیگه غیر از خودش مدنظر قرار نده. خب چیز دیگه غیر از خودش یعنی چی؟ عالم دنیا همشون چی هستن؟ به تعبیر بیرون از ما هستن. صدا سرگرم شدن به موجودات این عالم دنیا هیچ ارزشی نداره. هر چیزی که به درون من برمیگرده و با من تو عالم آخرت میاد، تو من همراه من میاد آخرت، اونا به درد میخوره. چیزی که همراه من آخرت نمیاد، انسان اگر عمرش رو صرف بکنه عمرش رو هدر داده است، چیزی گیرش نمیاد. پس دقت بشه، این به این معنی نیستش که احکام اجتماعی نباشد، خدمت به خلق نباشد، ایثار نباشد، حسن خلق نباشد، امر معروف نه، همه اینا هست. ولی همه اینا تا چه مرزی هست؟ در مرزی که مقرب انسان به سوی خداست، در مرزی که انسان طرف خدا حرکت میدهد، که آخرش برمیگرده به اینکه انسان خودش چی بکنه؟ روش پیدا بکنه. و الا بیرون من اگر یه چیزی بودش که نفعش به درون من نمیرسید، من هرگز دنبال او نخواهم رفت. قرآن فرمود علیکم انفسکم، بر شما به خودتون، لا یضرکم من ضل اذا تدعیتم، شما اگر هدایت شدین هیچ کی به شما ضرر نمیزنه. به فکر این اون هم چه نباشین. یعنی چی؟ یعنی اگر یه جایی دیدین که بخواید به فکر این اون باشین و خودتون از خدا دور میشین، اونجا دیگه اصلا وظیفه نداره شما امر معروف بکنین، اونجا وظیفه نداره که نهی از منکر بکنین، اونجا وظیفه نداره که ایثار بکنین. و همسان این حرفا
با فناشویی برمیاد.
چه؟
ایثار میکنم که من برم بالا، توجه خودش میشه.
بله،
ما
فناشویی توجه
خدا نمیخواد.
خب ببینیم، ما تا وقتی که به مرتبه احراق نرسیدن به قولنا، انسان بخواد نخواد اینطوری هست.
بله.
یعنی ما نمیخوام بگیم که انسان خوب است که روز به روز هی به خودش توجه کنه، دنبال خودش باشد. نه، ما باید روز به روز تلاش کنیم که دنبال خودمون نباشیم، هی خودیت خودمون چی کنه؟ کمرنگ بکنیم. ولی بخوایم یا نخوایم دنبال خودمونیم آخره.
درست.
خب حالا پس این چارچوبی که دنبال خودمون هستیم، یعنی تا وقتی از این تنگنا بیرون نرفتیم، میگن اشتباه نکنیم آقا دنبال غیرت باشی. در واقع این ما سه تا مسیر جلو رامون هست. یکی که دنبال دیگران باشیم، دنبال بیرون خودمون. یکی دنبال خودمون، یکی دنبال چی؟ خدا. ته خط کجاست؟ دنبال خدا بودن است. یعنی انسان از خودش هم بگذره، دیگه اصلا نخواد خودش را، درسته، یا به تبعیض خودش در میان نباشد. مسیر رسیدن به اینکه آدم برسه به درجه احراق و فقط دنبال خدا باشد، مسیرش چی است؟ مسیرش است که فعلا دنبال خودش باشه. درسته؟
یکی از چیزایی که میتونم بگم، یکی اینه که تو ذکر که میتونم بگم، اینکه افعالی که میکنه تو فعلش فقط برای خدا ببینه.
درسته.
حرفی که منظورم معمولی
این که خوبه، ولی خب به قول مرحوم علامه دارن که میگن اگر که دقت بکنیم، این همون موقع که دنبال خودتی، دنبال خودتی دیگه.
حقیقتش
بله. احسن. پس این این دستور داره چی میگه؟ میگه دنبال بیرون خودت نباش، فلنگ بذار کنار، فلنگ دنبال چی؟ دنبال خودت. بعد دنبال خودت اومدی، آهسته آهسته این خودت رو تضعیف میکنی، تضعیف میکنی، تضعیف میکنی تا میشه فقط دنبال خدا. یعنی دنبال خود بودن در واقع هدف نیست، مسیره. درسته که آخرش باید برسه به اون جایی که آدم خودش هم بگذره. ولی این که انسان بخواد دنبال بیرون خودش باشه، این راه کسی راه انحرافی است که سبب میشه آدم هیچ وقت به خدا اصلا نرسه دیگه. چون کسی که با بیرون از خودش نرسه، این همیشه اصرار دارن که راه رسیدن به خدا هست، توجه به نفس است و معرفت نفس. اول برو تو خودت، تو خودت فرو برو، از بیرون رها بشو. بعد که تو خودت فرو رفتی، آهسته آهسته قابلیت پیدا می‌کنی که این خود را هم ول بکنی، توجه فقط به خدا پیدا بکنه. تا وقتی بیرون از خودش توجه داره، هیچ وقت اون هدف نمیتونه برسه. هدف چی باشه؟ هدف توجه به خدا باشه. نظرت هم در اصل من دارم. یعنی این مسلما چیز نیست، این به این معنی نیستش که انسان دائما هی به خودش اجازه سعی بکنه خودش رو تقویت بکنه. این برای این نیستش که آدم به بیرونش توجه نکنه، اون ورشو مخاطب بزنه کنار. که بگه که من ذل اذا دعیت لا یضرکم من ذل اذا دعیتم، دیگران به کار تو نخواهند آمد، هم که ایشون فهمند که هرچه بیرون است از ذاتت نیاید سود من. حالا که به ذات خودت مشغول میشی، چجوری به ذاتت مشغول شو؟ با ذاتت مشغول شو که دائما ربط خودت رو در درون خودت به خدا پیدا بکنی، نه که ذات خودت روز به روز مستقل تر ببینی یا در مقابل خدا ببینیش. به خودت توجه کن، تو خودت فرو برو، آهسته آهسته تو خودت ربط با خدا پیدا بکن. بعد ربطی که قوی بشه، قوی بشه، قوی بشه، بعد کم کم دیگه از بین میره اون دید استقلالی. مسلما اصلا معنا علامت اینه که بله بله دقیقاً اصلا یه ریشه هم همین که ایشون داشتن میگفتن، یعنی اون جاهایی که خدمت دیگران موجب رشد معنوی خود آدم است، خیلی خوب است خدمت به دیگران. چرا؟ چون حس انانیت انسان رو از بین میبره، استکبار انسان رو کم میکنه. مثلا یه مران متوانه اشتادان چی پرسیدن که بیشترین چیز در چیزی که تاثیر دارد در حرکت در طرف خداوند چیه؟ ایشون فرمودن که عیسی بیشترین چیز. یعنی اینکه مثلا تو بعد از حکایات اینا شما میبینید مثلا کسی یه عیسی رو مثلا از یک حیوان مثلا فرض کنید خدا مثلا چه فتح باب میشه چی میشه چی میشه چی میشه. چرا؟ چون اینا سبب میشه که انسان از خودیت خودش بره کنار. ولی مهم این هستش که تو مرحله عقلانیتش این فکر رو داشته باشه که یه جاهایی هی خودیت خودش زیر پا بگذاره که در مسیر چی باشه؟ در مسیر تکامل باشه. شما اگه مثلا یکی از آفاتی که تو جامعه ما هم هست خیلی موقع خیلی از سر همین حس ایثارشون، حس محبت به دیگرانشون، حس گذشتشون به گناه دچار میشن. مثلا رفیقاش میگن مثلا بیا مثلا بریم با هم مثلا فلان جا مثلا فرض کنیم حالا مثلا بریم مثلا تو فلان مجلس شرکت کنیم، بریم فلان مثلا فیلم تماشا کنیم مثلا. این هم که تعارف و درستی میخواد به دیگران جواب رد نده و نهنگه و داره کسی نشکنه پامیشو میره میره دنبال مجلس معصیت. این هم یک باعث و نیتش تو درونش امر خیری است، یعنی استکبار نداره. ولی استکبار داشت میگفت دلم نمیخواد مثلا لجبازی میکرد مثلا فرسن، چون یه حال توازن ساده دیگران داره. ولی این حال توازن مضر است. چرا؟ چون انسان رو فدا میکنه، یعنی انسان به خدا نزدیک نمیشود. اونجایی که گفتن جواب مؤمن رو جواب رد نده و دعوت مؤمن رو قبول بکن، ولی اونجایی که انسان خودش هم به طرف خدا نزدیک بشه. ولی دعوت شکردن در این مجلس یادم از خدا دور بکنه، هزار هزارم دعوت بکنن آدم چیز نداره، وظیفه نداره به شرکت بکنه. اصلا موضوع دعوت مؤمن و اجابت دعوت مؤمن خارج است. نفس را چون بندها بگسیخت، باید نام یابد نام عقل. چون به بیبندی رسد، بند دیگر برجاستی. میگه نفس وقتی از بندها اساس جدا بشه، یعنی از بند عالم دنیا عالم مثال جدا بشه، اسمش میشه اسمشی عقل. یعنی وارد عالم چی میشه؟ عالم عقول میشه که عالم تجرد است. تجرد یعنی برهنگی دیگه، یعنی بیبندی. چون به بیبندی رسد، حالا که از همه بندها خارج شد، ولی بدان بند دیگر برجاست. یک بند دیگه داره، اون بند دیگرش چی؟ از بند خودیتشه. اون بند خودیت کی از بین میره؟ وقتی که فنا برسه. بلان به ما تا مادوم فنا انسان هر کار که بکنه بخواد یا نخواد بالاخره در بند است، از بند خارج نمیشه. گفت دانا نفس ما را بعد ما حشر است و نشر، هر عمل که امروز کرد او را جزا فرداستی. میگه آن کس که میدانست گفتش بعد از ما نفس ما را بعد ما، یعنی بعد از این بدن ما حشر و نشریست، هر عملی که امروز کرد جزای او را فردا میگیرد. گفت دانا نفس ما را بعد ما باشد وجود، در جزا و در عمل آزاد و بی همتاستی. گفت دانا نفس را آغاز و انجامی بود، گفت دانا نفس بی انجام و بی مبداستی. میگه دانا گفتش که نفس انسان آغاز و انجام دارد، بعد همون دانا گفت نفس انسان بی انجام بی مبداست، یعنی نه آغاز دارد و نه پایان. یعنی چی؟ یعنی به اعتبار نفس انسان اول و آخر دارد، ولی به اعتبار نفس انسان اول و آخر ندارد. از یه جهت همه موجودات عالم اول و آخر دارن، چون همه موجودات من الله هستن و الله از طرف خدا آمدن و طرف خدا هم چی میشن؟ برمیگردن. ولی از طرفی نسبت به عالم دنیا اگه بسنجیم، نفس ما چون دنیایی که نیست مجرده، نسبت به عالم دنیا اول آخر نداره، بیرون از اول آخر هستش. یعنی انسان نسبت به عالم دنیا اگر بسنجینش، کل زمانهای گذشته و کل زمانهای آینده را میتونه ذهن خودش جا بده، چون موجود مجرده. لذا به دیده اینجا نگاه کنیم، میگیم آقا انسان اول آخر زمانی نداره که. اگه انسان اول آخر زمانی داشت، هیچ وقت نمیتونست احاطه علمی پیدا کنه به گذشته و آینده. این که خودش تو زمان است، بیشتر که کش نمیاد زمانه دیگر رو خاطر کنه درک بکنه. اگر میبینی گذشته آرام میتونه درک بکنه، آینده رو درک بکنه، معلومه خودش تو ظرف زمان نیستش، ظرفش از این ظرف بزرگتر هستش. پس نسبت به اول و آخر دنیا بی آغاز و بی انجام است، ولی نسبت به کل نظام عالم چرا آغاز و انجام داره؟ چون از نزد خدا حرکت کرده، اومده پایین، دوباره برمیگرده میره پیش طرف خدا. یه یعنی مطلبی است که خیلی موقع بعدم اشتباه فهمیدن به حکما اشکال کردن، که حکما میگن مجردات نسبت به دنیا چی هستن؟ بی اول و بی آخرن. یعنی اول این دنیا اولشون نیست، آخر این دنیا هم آخرشون نیست، ولی خودشون برای خودشون اول و آخر دارن. یعنی اونی که اول و آخر ندارد فقط یکیست که خداست، که خب اول و آخر، قبل از همه چی هست بعد از همه چی هم هستش. دیگران هیچ کدومشون اول و آخر نیستن تو عالم، همه بعد هستن، همه نقطه شروع دارن، ولی نقطه شروعشون توی این دنیا که نیستش که. در یه تاریخ در این دنیا توی عالم بالاست، چون تو عالم بالاست نسبت به دنیا که نگاه کنیم میگیم این اول زمانی ندارد، آخر زمانی هم نداره، چون ماورای زمان است. نسبت به عالم خودش که نگاه کنیم، نسبت به عالم خودش چرا؟ برای خودش هم اول دارد، همچه دارد هم آخر دارد. لذا میشه گفتش که نفس را آغاز و انجامی بود از طرفی، چون همه موجودات ماسوالله آغاز دارن و انجام، ولی از طرفی هم چی؟ نفس بی انجام و بی مبداستی، پایان ندارد و مبدعی هم ندارد. یعنی حقیقت انسان مجرده، چون مجرد استش، اصلا تو چرخه زمان نیستش، درسته؟ توی عالم بالاتر است، چون توی عالم بالاتر است که هر جای این عالم زماندار ممکنه بره، ممکنه به همش احاطه پیدا بکنه. مثلا این کتابی که الان توی این عالم ماده است، این همینقدر ظرف وجودش، درسته؟ هیچ وقت گذشته تو گذشته وارد نمیشه، تو آینده وارد چه نمیشه. اگر انسان یک توانایی دارد که علم به گذشته پیدا کند یا علم به آینده پیدا کند، یعنی بره گذشته ها در نزد او حاضر شود یا آینده ها در نزد او چه بشه؟ حاضر بشه. طبیعتاً معنیش هست که یعنی پس از سنخ این موجودات زمانی نیست، مالی عالم بالاتری است که میتونه توی این عالم زمان چی کنه؟ سیر بکنه، حرکت بکنه، نقاط مختلف رو در نزد خودش چی کنه؟ جا بده، درسته؟ پس به اون اعتبار میشه گفت آغاز و انجام زمانی ندارد، بی آغاز و چی هست؟ بی انجام است. ولی به حسب ذات خودش آغاز و انجام دارد. نفس را این آرزو در بند دارد در جهان، تا به بند آرزویی بند اندر پاستی. میگه اون چیزی که انسان رو در این جهان به بند داده آرزوهاست. آرزوهای چنین درخواست ها، خواهش ها. انسان باید آرزو نداشته باشه، باید باشه چی؟ بی آرزو، درسته؟ یعنی هیچ چیزی تو این عالم طلب نکنه. البته هیچ چیزی طلب نکنه به اعتباری میشه گفت، یعنی فقط خدا را طلب بکنن، به اعتباری میشه گفت نه حتی خدا را هم طلب نکنه، یعنی انقدر به مقام عبودیت در بیاد که خدای من کجا میخوام تو رو طلب بکنم، غیر تو که به درد نمیخورن، تو هم که به دست ما هیچ وقت نمیرسی. این هم یه تعبیر است. گاهی هم میگن نه فقط خدا را طلب بکنم، که توی روایت هم داره که از زهرا فرمودن الهی انت المنا و فوق المنا، آرزو فقط تو هستی و برتر از آرزو هستی. انت المنا هم اولیش یعنی چیه؟ این آدم اگه بخواد آرزو داشته باشه، یک آرزو باید داشته باشه، اونم خود خداوند باشه، به ماسوالله که اصلا نظر نباید بکنه. بهش هم میگن و فوق المنا یعنی چی؟ یعنی تو هم که هیچ وقت در دست ما نمیای، چون ما بنده ایم و تو رب هستی. رب که هیچ وقت در حریم بنده داخل نمیشه، که بنده هیچ وقت به او دسترسی پیدا نمیکنه. به این اعتبار پس چی هست؟ اونی که عامل بند شدن انسان این آرزوهاست، این امنیه هاست. انسان باید امنیه و آرزو رو بذاری کنار، چون ماسوالله ارزش نداره که بخواد بهش دلبستگی داشته باشه. تا وقتی که در بند آرزو هستی، بند اندر پاستی. بعد میگه خواهشی اندر جهان، هر خواهشی را در پی است. انسان هر چیزی که آرزو میکنه تو دنیا، یه آرزویی دنبالش میاد، چون نفس انسان زیاده طلب است دیگه. چون زیاده طلب است، هر چیزی گیرش میاد باز چیزی دیگه میخواد، باز چیزی دیگه. و هاکذا. سرش هم به قول حکما این است که انسان دنبال نامتناهی است. چون دنبال نامتناهی است، هی اشتباه میره دنبال یه چیزی، اونو گیرش میاد، میبینه خب سیر نشد، چون ظرفش نامتناهی است دیگه، میره دنبال چیز دیگه است. باز چیزی دیگه میگه سیر نشد، باز دیگه دیگه. مثل پادشاهی که هفت اقلیم فتح میکنن، آخرش بعدم سیر نمیشن، بعدم دوستان برن، بعدم چیز دیگه به دست میارن. چرا؟ چون ظرف انسان که انسان نساختن، اون ظرف خیلی بزرگتر از ماست، با اینا پر نمیشه. هر خواهشی تو دنیا یه خواهش دیگه ای را که تو تعبیر روایت اگه اشتباه نکنم حضرت جین فرمودن دنیا مثل ماء بحر است، مثل آب شور است، که هر چقدر که بنوشی فقط آتش انسان رو اضافه میکنه، یه خواهش جدیدی به دنبال خودش میآورد. خواهشی باید که بعد از وی نباشد خواستی. اگر میخوای آرام بشی، از بند خواهش ها و آرزوها خارج بشی، برو دنبال یه خواهشی که اون خواهش دیگه بعد از خواهش بعدش دیگه خواست و خواهشی نباشد. یعنی چی؟ یعنی بخواه که نخواهی. تو وقتی که بخوای چیزایی رو خب بچه‌ام بازار می‌خوای، باید بری دنبال این که بخواهی که نخواهی. درسته؟ جمله معروف بایزیده که گفتی رو اورید دارن لا اورید، میخوام که چیه؟ که اراده نکنم. به طور روایت از علی ابن حسین داره که اورید ان لا اختر حل الله شیئا. از مریض بودن حتی علی ابن حسین، امام حسین رفتن یاده گفتن چی می‌خوای فرزندم؟ عادل مثلا عرض کردن که اريد ان لا اخر على الله شيء، میخوام نسبت به خدا پیشنهادی نداشته باشم، یعنی میخوام چیزی نخوام ببینم خدا چی میخواد. اینکه انسان بخواد که چیزی را نخواد میشه خواهشی باید که بعد از وی نباشد خواست. اگه واقعا طالب این باشد که چیزی را نخواهد، بعدش وقت نفسش آرامش پیدا میکنه، از این دغدغه و اضطراب ها چی میشه؟ خارج میشه. به هر حال بحث طولانی شد. اصل بحث در این بودش که چه در قوس نزول چه در قوس صعود عوالم با هم متطابقن، خصوصیات اون عالم اینجا تجسم پیدا میکنن به شکل خاصی، روحیات این عالم هم با تو عالم مثلا تجسم پیدا میکنن به شکل های خاصی، و وقتی پرده کنار بره انسان اونها رو مشاهده میکنه. محمد ابن حسن صفار صاحب بصار و درجات نقل کرد محمد ابن حسین از عبدالله بن جبل از علی ابن ابی حمزه از ابو بصیر. ابو بصیر نابینا بوده، لذاش گفتن ابو بصیر دیگه، به نابینا از باب احترام گفتن پدر بینا ابو بصیر. میگه که خدمت امام صادق علیه السلام در حج بودم، در حال طواف بودیم، عرض کردم فدایت شوم ای فرزند رسول الله، یغفر الله لهذا الخلق، خداوند این خلق را همه را میبخشد. حضرت فرمود ای ابو بصیر، اکثر افرادی را که میبینی از میمونها و خوکها هستن. این تعبیرم خیلی تعبیر عجیبیه که اکثر کسانی که تو حج هستن میمون و خوک هستن. ابو بصیر میگه محضرش عرض کردم به من نیز نشان بده. حضرت به کلماتی تکلم نمود و پس از آن دست خود را بر روی چشمان من کشید. من دیدم آنها را که به صورت خوک و میمون بودن. حالا چشمش که نابینا بوده، چشم بصیرتش باز شده، چشم دلش باز شده، چشم سرش که دارن باز شده، چشم سرش باز میشه که مثلا مثل ما میدید دیگه. این حکایت حالا بازنش این شکلی بوده دیگه، چیکار کنید اونه که اونجا بودن این شکلی بودن. حالا من اینش بلد نیستم، نمیدونم یه چیزایی میگم ولی من چیز نیستم اطلاع نم. اینا چیزایی که آدم بخواد بلد باشه باید اینا رو یا از طریق روایات به دست بیاره یا کسایی که چشمشون باز است و اینا مثلا این چیزایی گفته باشن. اینکه دقیقاً مثلا کسانی که شبه میمون محشور میشن که ملکات دارن تو بعد از روایات اومده، من الان تو خاطرم نیست، شاید کسی خاطرتون هست من رو بوده نم. یه روایتی هستش که بعد از اینا رو چیز کردن شمردن، حالا یه نمونهش هم الان تو حدیث معراج میخونیم. اگر خصوص میمون ما الان یادم نیست. به هر حال این حکایت مدنی هفته پیش عرض کردیم، یادتون هفته پیش عرض کردیم که گاهی تصرفاتی که تو عالم مثال میخواد انجام بشه، یه ولی خدا که میخواد انجام بشه، به یک صورت جسمانی متشبث میشه. یعنی اینجا دستش میشن رو چشم ظاهری، ولی کن چی باز میشه؟ چشم دل این آقا باز میشه. و اینکه چشم دل آدم تو این چشم ظاهریش نیست. یادتون تو حکایت حضرت فاطمه بنت اسد عرض کردم، اینا هم ظاهرن از همون باب است. ایشون میگه که من چشمم باز شد، دیدم اینا به صورت خوک و میمون بودن و این امر موجب دهشت من شد، چون ترسیدم دست و پامو گم کردم و حضرت برسید خواستم که دوباره دست به چشم من کشید و من آنها را به همان صورت اولیه مشاهده کردم. قصه منو مایمون سنگولی هم بزنید و رفت کردم خدمتون چند رفت کردم. میگن که یه شیخ بودش که عواز چیز گشید، حالا این چیز میگن موجب دهشت شد، میگن همینطوریه والا ما که ایشالله چیز نشه، ولی میگن اینا که میبینن مثلا بگین نگیرن انگار تو سمت اسلام کرامه ساکن تم تو واقع بشرا میرن مثلا فرض کن، و واقعا اذیت میشن از دیدن مثلا تصاویر عجیب و غریب و مثلا نفوس مختلف اینا، و لذا خودشون تقاضا میکنن که این حالت از بین بره که تو تونن با آرامش زندگی بکنن، مثلا اینقدر آزار اذیت نشه.
اینجا نگاه، اینجا خیلی مشخصه به صورت های اولی مشاهده کردن، چون کو بودن که چجوری مشاهده کردن
نمیدونم، شاید مثلا فرض کن یه لحظه چشمشون خوب شده بعد دوره چیز شده، بعد دوره نابینا شده. عربی شده چی داره؟ نه تو نقل چیزش که عربیش بهتره، اون دقیق تره. این تو نقل عربیش داره که تو تعلیقه بعدی بخونیم رو عباسی رو حضرت امام باقر، تو اون رو باید امام باقر بعد ما باقی اصلا عرض کرد چقدر حاجی زیاد است و چقدر ناله و فریاد بسیار است. حضرت فرمود بلکه چقدر ناله و فریاد بسیار است و چقدر حاجی کم است. آیا دوست داری که راستی گفتار مرا دریابی؟ حضرت دست به چشمان او مالدن و دعایی خواندن. چشمان ابوبصری که سابقا نابینا بود بینا شد. حضرت فرمودن ای ابوبصری نگاه کن به سوی حاجی ها. ابوبصری گفت من نگاه کردم و دیدم اکثر مردم از میمون ها و خوک ها هستند و مؤمن در میان آنها همچون ستاره تابان در شب تاریک می درخشید. ابو بصیر گفت راست گفتی این مولای من، چقدر حاجی کم است و چقدر نال و فریاد بزنه. نال و فریاد میکنه اما کسی حج به جا بیاره، چون حقیقت حج این توجه به خدا دیگه، اون توشون کم است. پس از آن حضرت دعایی خواندن و چشمان ابو بصیر به حالت اولیه در آمد و نابینا شد. بعد ابو بصیر از علت نابینایی خود سوال کرد. حضرت فرمودند ما بر تو بخیل نیستیم و خدا به تو ستم ننموده است و اینطور درباره تو پسند است که تو نابینا هستی، خیرت هستش که نابینا هستی. بعد حضرت فرمودند که ما ترسیدیم که مردم در فتنه بیفتند و فضل خدا را بر ما نادیده گیرند و ما را ارباب خود شمارند. ما از این کرامت‌ها جلوی مردم به خرج نمی‌دیم، چون مردم یا غالب الوهیت ما میشن و اجتماع میکنن و مردم موقع میگه خیلی دیگه، مثلا ساعت معارفش میکنیم و دیگه چشمی که شفا میداده بیم کنم خدا شده مثلا فرقی خدا را فراموش کنند، در حالی که ما بنده خدا هستیم، از عبادت او استکبار نداریم و از اطاعت او ملول نمیشیم و سر تسلیم فرود آوردیم. اصلش که اجازه تاریخ این ابو بصیری که علی بن ابی حمزه همراهش بوده و عصاکشش بوده، اون ابو بصیر نابینا بوده. این روایت از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر دیگه جناب بشیر تو تاریخ دو نفر مشهور هستن تو اصحاب امام صادق، اونی که علی بن ابی حمزه همراهش بوده همون نابینا است. اون روایت اول علل قاعده تو نقلش چیز شده، یعنی راوی یه ذره جواب نقل کرده. به هر حال حضرت بعدش فرمودن یا ابا محمدن انتم فی الجنت تخبرون، شما شیعیان در میان بهش خوشحال و مسرور خواهید بود و بین اطباق النار تطلبون، دشمنان شما شما رو در بین طبقه های آتش میجویند و نمییابند. والله لا اجتمع فی النار منتم ثلاثه، قسم به خدا که سه نفر از شما در آتش با هم نخواهید بود، سوگند به خدا دو نفر از شما هم نخواهید بود، سوگند به خدا یک نفر هم نخواهید بود. کسی که ولایت داشته باشه واقعا و محبت اهل بیت داشته باشه مسلما باطنش طاهر است که ولایت دارد و مسلما در آتش نخواهد بود. روزانی که از دوستان روشن ضمیر ما نقل کرد یک شخصی بود اهل تفکر و مراقبه در گوشه از صحن حضرت رضا علیه السلام نشسته، صحن مورد اصلا سابقا که ببینید در دوره قبل از عصر رضا خان و اول دوره رضا خان این حجره‌ای که دور صحن است نامش مغازه بوده و این بازار بود و اینا فروشگاه بود و این حرفا که رضا خان اینا شد کردن حالا گرفته و مثلا بعد حرم و توسعه داد و بازار رضا رو بعد ساختن اینا فرستن خان تو بازار رضا این حرفا. میگه توی صحن نشسته بودم تو دریای تفکر فرو رفتم، یهو یه حالی من دست سوار ملکوتی افراد رو دیدم، دیدم خیلی عجیب و غریب است و هر کدوم به صورت‌های مختلف زننده و ناراحت کننده، تازه مثلا اونها دوبار امام رضا علیه السلام بودن. و جالب اینجاست که میگه بعضی از اون صورت‌هایی بود که در صورت چند حیوان حکایت می‌کرد، یعنی مثلا یا ترکیبی بوده مثلا فرض کن سرش شکل بوده مثلا دست و پاش شکل بوده که هر قاده اینطوری نبوده، یا به احتمال دیگه چند تا صورت با هم دیگه بوده که یادتون باشه چند تا قبل گفتم که اجتماع ضدین در عالم موافق ماده اشکالی نداره، چون انسان نفسش که سومین در آن واحد چند تا صورت ممکن در یه جا چیکار کنه مشاهده بکنه. میگه درست مردم رو تماشا میکرد، در بین جمعیت کسی نیست که صورتش سیمای انسان باشه مگر یک نفر سلمانی که در گوشه صحن کیف خود را باز کرد و مشغول اصلاح و تراشیدن سر کسی است، فقط او به شکل و صورت انسان است. از بین جمعیت با عجله خود را به او کرد که در صحن بود رسانید و سلام کرد و گفت آقا میدانید چه خبر است؟ سلمانی خندید و گفت آقا تعجب نکن، آینه را بگیر و خودت را نگاه کن. خودش را در آینه نگاه کرد، دید صورت خود او هم به شکل حیوانی است، عصبانی شد، آینه را بر زمین زد. سلمانی گفت آقا برو خودت را اصلاح کن، آینه که گناهی نداره. در حال روایت کرده است باز با سند دیگه نه ببینید با چشم ظاهر نگاه نمی کرده، این بخاطر همون چیزی هم الان عرض کردم، به خاطر نحوه ارتباط بین عالم ماده و عالم مثال است. یه بار سابقا هم سر اون جریان مطلب عرض کردم که مشاهدات مثالی گاهی مواقع است واسه افرادی که خیلی قوی نشدن یا دوست کسی قوی شدن از طریق مشاهده مادی اتفاق میفته. مثلا مثلا باطن یک فضایی که چرخ و خونه است توی داستان داشت اونجا فکرام عرض کردم، اون باطن انسان لازم است که به این نگاه بکنه تا ببینه، چون توی یک عالم دیگه است انسان میتونه باطنش هم چیکار کنه اون رو مشاهده کنه. ولی که معمولا انسان وقتی که از دریچه حواس ظاهریش با این موجود جسمانیش مرتبط میشه از کانال این به باطنش وصل میشه، یعنی خود اون حقیقت که مشاهده میکنه برای عالم دیگه است، برای این عالم نیست، اما اتصال ما به او از دریچه چی است؟ از دریچه این موجود مادی است. لذا معمولا افرادی که ضعیف هستن یا خود همون اولیا و کملینون هم گاهی مواقع وقتی این مسئله براشون ملموس میشه که مثلا مشاهده جسم خارجیشون میکنن، درسته تا وقت مشاهده جسم خارجی نگن به جسم خارجیش نگاه نمیکنن، اون مثالیش هم جلوی نفسشون چیز نمیشه، آشکار نمیشه.
تو این عالم مادی الان مثلا اون حیوانایی که میبینن یا چرک و خون، چرک و خون هم تو هم ماده هم دیگه عالم مادی میبینن.
نه به تعبیر دقیق ترش اگه یادم بشه عرض کنم مثلا ما هر چی ببینیم تو عالم مثال میبینیم، ما تو عالم مادی هیچ نمیبینیم، چون علم مثلا مجرد است و ما هر چی که میبینیم انعکاسات اشیاء تو ظرف نفسمون داریم میبینیم، هم اون قضاشو تو عالم مثال میبینیم هم شبه خونشو تو عالم مثال میبینیم، ولی این دو تا لاین، دو تا لاین که رو زیر یک حقیقته، یه حقیقت است که از یه زاویه باش مواجه میشیم کباب میبینیمش، از یه زاویه باش مواجه میشیم مثلا چرک و خون میبینیمش، مثلا کبابی مثلا حرام باش مثلا فرض کنیم. همین حقیقت و انسان کی به اون لایه پشتش متصل میشه؟ گاهی مستقیم متصل میشه، گاهی وقتی به کباب تماشا میکنه اون لایه پشتی رو میبینه، درسته؟ این بستگی داره به مقدار ظرف نفس این شخص و مقدار توجه این شخص به اون حقیقتی که میخواد مشاهده بکنه. ولی مثلا خود مثلا حتی مثلا ائمه مثلا اصحابشون خوبان اولیا اینا به موقع ممکنه مثلا همدیگه تو خیابون راه میرن همه تاریکی عالم الان نبینن، یه آدم بعد که روبروشون میاد چهرهشون میبینن، با دیدن چهرهش یا برن توی مثالش سیر بکنن و خصوصیاتش اینا همش مثلا چه بشه براشون آشکار بشه. نه
نه
ولی اینکه چشم مثالیش باز شده، این چشم مثالیش باز شده، چشم مثالی اون قدم اوله دیگه، درسته؟ اینا میگن اولین منزلی که انسان در سفر به طرف خدا درش قدم میگذاره عالمش از عالم مثال. نه خوب نبوده که، خوب بوده که انسان نبوده ملکوته. مثلا فرض کنین اگه کسی مثلا باطنش مثلا چونم کبوتر باشه، مثلا حمار باشه، گوسفند باشه، همینا خیلی مثلا بیه مقام راسته. نه جدی عرض میکنم، مثلا اینا که مثلا خیلی مثلا متقی هستن و اینا باطنش مثلا این شکلی میشه، مثلا ظهورات نفسش این شکلی میشه. کسی که باطنش انسان باشه باید مثلا خیلی دیگه طهارت داشته باشه، این صورت ملکوتیش. اونایی که مثلا بعد هستن صورت ملکوتیش به شکل همین خوک و میمون و گرگ و مثلا صفات شهوی و غضبی معمولا، درسته؟ ولی که اونایی که مثلا مؤمنین و اینا معمولا مثلا صفات یه قدر لطیف‌تر و چیزتر، ولی صفات عقلانی که معمولا پیدا نمیشه کسی که یعنی نفسش واقعا به قولشون مقهور قوه عاقلش باشه، در تحت نفس ناطقش باشه. معمولا بالاخره مؤمن و عادی مثلا دیگه جنایت نمیکنن، مثلا فرض کنید زیاده روی در شهوات نمیکنن، یعنی غضب و شهوت یک تعادلی داره مثلا. ولی انسان به ما و انسان که نیستن که، اینا نمیشن مثلا خودشو به شکل مثلا یک حیوان ناجوری دید، رفتید مثلا خودش به شکل حیوان مثلا خودش مثلا متمثل شده، حالا مثلا چی مثلا نمیدونم. تازه غیر از اینم باشه بودن منافات نداره، این آدم خوبی بوده اجوانا دیگه که اهل مراقبه و تفکر این حرفا بودن، ولی گاهی موقع به اراده ولی خدای مثلا ممکن است یکی مثلا هارون رشتم چشمش به عالم مثال باز بشه. تو تصرفات ائمه زیاد است مثلا این سلاطین چیز میکردن مثلا یک مکاشفه مثالی براشون میشه، منافات نداره که. و روایت دیگری هستش، همون روایت معروف حدیث معراج که نکات خیلی عالی داره، که رسول صلی الله علیه و سلم فقط در شب معراج در حال معراج دستهای مختلف به شکل‌های مختلف مشاهده کردن، که این شکل‌های مختلف در واقع انعکاس حالات روحی این افراد است. مثلا یه دسته رو حضرت دیدن که اینا سر یه سفره نشستن، از غذاهای پاک و طیب که سر سفره بود نمی‌خوردن، مثلا غذاهای مثلا خبیث و آلوده رو می‌خوردن. از جبرئیل پرسیدن، جبرئیل گفتن اینا عده از امت شما هستن که غذای حلال رو رها نموده و از غذای حرام می‌خورن. این گویا یک کنایه‌ای درش هست، یعنی اینا که میرن لقمه حرام می‌خورن وازشون لقمه حلال خدا مقدر کرده، که این متنش تو بعد از روایت هم هست که اگر انسان طالب رزق حلال بشه رزق حلال ازش مقدر شده، رزق سر سفره نشسته غذا حلال هم هست. آدمایی که خوشمند دنبال مال حلال فکر می‌کنن که دست خدا بسته است و خدا دیگه روزی نمیتونه برسونه، هیچ راهی برای حلالش نیست، نه راه حرامش. غافل میگه نه، همونجا که نشستن سر هم سفره حلالش هم هست، اینا از سر غفلت دارن چیکار می‌کنن؟ هست حراماش می‌کنن. بعد هدف اون ایجای عبور کردن افرادی هستن که لب‌های کلفتی مانند لب‌های شتر داشتن و گوشت‌های بدن آنها را قیچی کرده و در دهان‌هایشان قرار می‌دادند. پرسیدم اینا کی هستن؟ جبرئیل گفتند که اینا افرادی هستن که پیوسته در صدد عیب‌جویی از مردم برآمده و با زبان و اشاره به عیب ظاهر و باطن مردم می‌پردازند. بعد رسول خدا فرمودند از آنجا مرور کردم به گروهی که صورت‌های آنان و سرهای آنان با سنگ کوبیده می‌شد. گفتم ای جبرئیل این گروه چه کسانن؟ حضرت فرمودند اینا افرادی هستن که نماز عشاء را ترک می‌کنند، شب‌ها نماز نمی‌خوانند. سپس گذشتیم تا رسیدیم به جماعتی که آتش در دهان‌های آنها فرو می‌رفت و از دوبل‌های آنان خارج می‌شد. گفتم ای جبرئیل اینان کیانند؟ گفتند اینان افرادی هستند که اموال یتیمان را از روی ظلم و ستم می‌خورند. اینان در حقیقت در شکم‌های خود آتش می‌خورند و به زودی با آتش سعیر آتش گرفت و در آن سوخته خواهند شد. این که می‌فهمند که الان در شکم‌هاشون آتش می‌خورن، به زودی تو آتش سعیر می‌رن، یعنی مال کجاست؟ مال عالم مثالشونه، مال عالم قبرشون، هنوز به قیامتشون چیزی نرسیده. البته اینم عرض بکنم که ظاهرا اینا هیچ کدومشون امر واحد نیست، یعنی مثلا ممکن است کسی مال حروم بخوره مثلا، فرض کنیم چه میدونم ربا هم مثلا بخوره، فرض کنیم عیب‌جویی هم بکنه، نمیدونم همه اینا باشه. این ممکن است که آدم که 7 8 10 تا کار میکنه به هم 7 8 10 9 اش تو مواطن مختلف چی بشه؟ عذاب بشه، یا حتی در آن واحد مثلا اینا با هم دیگه جمع بشه. ممکنه واسش کنه یکی از اونایی که قلبش بیشتر هستش همون که قالب هستش تو نفسش ظهور و بروز پیدا کنه، بقیه‌اش ظهور و بروز پیدا نکنه، ولی به هر حال همین حقیقتی براش اتفاق میفته دیگه. بعضی‌ها هستن که از بزرگی شکم هر چه می‌خواستن از زمین برخیزن نمی‌توانستن. گفتم اینا چه کسانی هستن؟ جبرئیل گفت اینا کسانی هستن که ربا می‌خورن و نمی‌توانن از جای خود برخیزن مگر مانند برخاستن کسی که شیطان زده شده باشد و عقل خود را به کلی از دست داده است، که مضمون آیه قرآن است که الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. و اینها در راه و روش آل فرعون هر صبحگاه و شبانگاه بر آتش عرضه میشوند، تکون که مثلا میخورن چی صبح و شب میرن به آتش عرضه میشن و پیوسته درخواست میکنن که ای پروردگار ما ساعت قیامت چه موقع میرسد، آرزو میکنن که قیامت برسه، در حالی که نمیدونن که اگر قیامت برسه قیامت تلختر و دهشتناکتر است. بعدا ما الان عبور کردیم به زنانی که از سینه‌های خود آویخته شده بودن، پرسیدم ای جبرئیل اینا چه گروهی از زنانن؟ جبرئیل گفت اینا زنانی هستن که اموال را که از شوهرهایشان باقی مانده و متعلق به فرزندان آن شوهران است و فرزندان غیر آن شوهر می‌دهند و در حقیقت ارثیه یتیم‌های آنها را صرف غیر آنها می‌نمایند. به هر حال فقط این مطالب در آیات بسیاری از قرآن